السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. ایده به محضر مقدس سید الشهدا علیه السلام، شهدای کربلا و بازماندگان و عاشورا علیهم السلام، ایده محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام، امامزادگان واجب و تعظیمی که در محضرشون هستیم، علما، مراجع، اولیاء الهی، شهدا، امام شهیدمون و امام الشهدا صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و آل محمد. یکی از قواعد مهم پیروزی و موفقیت، ایمان به وعده های الهی است. وقتی خدا میگه تو اگه این کارو بکنی من تو رو پیروز میکنم، به خدا شک نکنید. ان الله لا یخلف المیعاد، خدا وعده هاش رو تخلف نمیکنه. قولی که میده خدا پاش وای میسه. خدا راست میگه، صدق الله و صدق رسوله. اینا با ما عین صداقت حرف میزنن. پس وقتی که میگه قوانین موفقیت و پیروزی اینها هستند، دیگه شک نکن، دیگه به تو قطعا موفق میشه، قطعا پیروز میشه. یکی از چیزهایی که رهبر شهیدمون بارها خیلی تکرار کردن این رو، ایمان به وعده های الهی است. خدا ما رو سردرگم قرار نداده تو زندگی، بلا تکلیف نذاشته. خدا ساختار خلقتش یه ساختار 100% ریاضیه، همه چیز قدر و قضا داره. برای این شما هر وقت با یه مشکل روبرو میشید، با یه گیری روبرو میشید تو زندگی، به محض اینکه به خدا، کتاب خدا و آموزه های متخصصین معصوم که فقط اینا هستن که این 7 دست اطلاعات تخصصی مربوط به انسان رو دارن، کسی دیگه یه دونش هم نداره، اگر به کلام اینا مراجعه کنید، برای هر شرایطی قانون گذاشتن، حد گذاشتن. تو دیگه گیجم، گنگم، نمیدونم الان چی کار کنم، تکلیفمو نمیدونم نداریم. بله ممکنه من در اثر ضعف اطلاعاتم از قوانین ریاضی خدا دچار سردرگمی بشم، ولی قانون هست، تکلیف روشنه. بعد اگه خودم نمیتونم در بیارم، برم پیش یک کسی که از قرآن و کلام معصوم بیشتر از من آگاهی داره، سوال کنم که طبق این قوانین ریاضی الهی که مبتنی بر 7 تخصص هست، آدمی مثل من در وضعیت من الان باید چه تصمیمی بگیره؟ در هر موردی که میخوای تصمیم بگیره، درس، رشته، انتخاب شغل، انتخاب همسر، ازدواج کردن، ازدواج نکردن، نمیدونم هر چیز دیگری، طلاق، نمیدونم کاری رو شروع کنیم، کاری رو تعطیل کنیم، هر چی، بچه الان بیارم نیارم و هر چیز دیگری. همه چی قانون داره. وقتی که قانون رو بهت میگه دیگه به اون قانون شک نکن. یکی از جاهایی که ما دچار سردرگمی و ابهام میشیم، اضطراب، قصه میاد سراغمون، همین جاست که توجه نداریم که قوانین خدا در همه جا ثابته. در جلسه قبلم خوندیم وقتی چیزی سنته، سنت یعنی قانون، قانونه که بر امور زندگی انسان و اجتماع تسلط داره، سنته دیگه. مشکل ما این استش که به قوانین شیمیایی فیزیکی میفهمیم اینو که عمل و عکس العمل، علت و معلول، اینو میفهمیم. میبینیم ها، ببینیم این دانشمند میگه اگه من اینو ترکیب کنم این میشه. این فقط فهم میکنه تو فیزیک اینجوریه که مثلا شما اگر سه تا ماده داشته باشید، مثلا مثل هیدروژن، کربن، اکسیژن، شما تو یه ترکیب در یه شکل ترکیبی اینا میشن صابون، در یه شکل ترکیبی میشن سرکه، در یه شکل ترکیبی میشن الکل و چیزهای دیگه. اینو به ما یاد میده شیمی که بابا شما اگه این سه تا ماده رو داشتی تو این ترکیب، در این صورت الکل داری، در این صورت صابون داری، در این صورت سرکه داری و چیزهای دیگه. میگه حالا من یاد گرفتم، الان مثلا الان میدونم باید دو تا هیدروژن و اکسیژن رو ترکیب کنم میشه آب. هرگاه مسلمان یا کافر فرقی هم نمی‌کنه، هرگاه یه مسلمان یه کافری دو تا هیدروژن یا اکسیژن کنار هم بذاره میشه آب، هم استفاده می‌کنه. اینو ما قبول داریم، ولی وقتی میایم تو مسائل انسانی، زندگی فردی انسانی، امور ماور، امور غیر طبیعی، غیر مادی، خدا میگه ما همون قانونی که تو فیزیک گذاشتم تو اینجا هم همون قانونو گذاشتم. اونو یاد بگیر، مثل شیمی، مثل فیزیک عمل میکنه، قانونه دیگه، همه چی قانون داره. قانونش رو رعایت کنین درست میشه. چطور اگه جسم سرطان بگیره همینجوری، میگه خب همینجوری داری میمیری، ولی اگه بری پیش پزشک، پزشک میدونه که این بدن سرطانیه تو رو چجور درمان کنه. الان ما بیش از 50% سرطان ها که اگه ولشون کنین یک کسی رو میکشه، بیش از 50% سرطان ها پزشک الان میاد دخالت میکنه درستش میکنه. تو حالت اول تو ناامیدی، تو حالت اول ناامیدی، اما وقتی میدونی خدا برای هر چیزی حد گذاشته، باید حدش رو پیدا بکنی. تو مسائل روحی، انسانی، فردی، اجتماعی هم همینطور. برای من اگر یه اجتماعی، یه جامعه‌ای به قوانین خدا احترام بذاره، به وعده های الهی که مبتنی است بر دانش هفتگانه، حداقل هفت تا، حداقل هفت تخصص است که فقط خدا داره و چه آدم معصوم به تو یه چیزی رو میگه، خب اعتماد کن دیگه، متخصصه. سوالی که خدا از همه بنده هاش میپرسه و تا قیامت هم هست این استش که الا یعلم من خلقه؟ این سوال جواب بدید. آیا اونی که خلق کرده نمیدونه که تو قانون دین تو، زندگی تو، ازدواج تو، انتخاب رشته، شغل، همسر، شوهرداری، زنداری، تربیت بچه تو رفتی بر اساس غیر قانون خدا؟ خدا نمیدونست، نمیفهمید که تو احتیاج داشتی بری سراغ آدمایی که هیچ کدوم این تخصصا هم ندارن؟ خدا نمیدونست یعنی بقیه چیزی میدونن که خدا نمیدونه؟ یا 14 معصوم نمیدونن ولی مثلا فلان دکتر فلان مهندس میدونه ولی معصوم نمیدونه؟ برای همین تو گفتیم بله، مثلا به نظرم سبک زندگیم اینجوری باشه بهتره، اینجوری لباس بپوشم بهتره، اینجوری غذا بخورم بهتره، اینجوری روابطمو اینجوری تنظیم کنم بهتره. آخه ایشو خانم دکتر گفتن، آقا دکتر گفتن، خانم دکتر، آقا دکتر، آی مشاور، خودش متخصصه، مشاور متخصصه، ولی یکی این تخصصهای هفت گانه که مربوط به انسانه رو داره یا نداره؟ نه، یه دونش هم نداره. وقتی خدا هست، از 14 معصوم هست، یعنی چی؟ یه، بله، یه موقع یه متخصصی هست که همون حرف خدا و اهل بیت رو میزنه، پس داره تخصصی تو راه نمایی میکنه. ولی یه موقع است نه، یه چیزی خلاف اونا به تو میگه. به اسم من متخصصم و دکترم. کی گفته سگ نجسه؟ کی گفته مشروب حرامه؟ کی گفته نمیدونم زن باید اینجوری لباس بپوشه، مرد باید اینجوری باشه؟ بله دیگه، اونو خدا گفته، متخصصی که ما رو آفریده و 7 تخصص داره، او به تو میگه آ سبک زندگیت باید اینجوری باشه. آره رفتم دانشگاه، از وقتی رفتم دانشگاه نظرم عوض شده، میخوام یه جوری دیگه باشم. یعنی چی؟ یعنی ما قانون نداریم برای تو محیط که چه جوری باشیم که تو رفتی یه جور دیگه تصمیم گرفتی باشی؟ برای حضور در اجتماع ما قانون نداریم، حد ریاضی نداریم، قضا و قدر نداریم که نه اینجوری مد الان. خب مد چیه؟ مد حرف خدا و متخصص معصوم بالاتره؟ مد از کجا؟ این حضرت مد کیه اصلا الان که تو میپرستیش، حاضری خدا رو برش کنار بذاری؟ یعنی چه الان اینجوری مده؟ مده یعنی تو مشرکی دیگه، میخوای ببینی غیر خدای کسی از تو خوشش بیاد یا اون کاری که تو میکنی رو بپسنده. این میشه شرک، شرک به خدا، میشه کفر. قرآن میگه اگر عشیره گرایی، سوره توبه آیه 24 بود، 8 تا معشوق بوده که چی بود؟ عشیره. اگه عشیره شما از الله، اهل بیت و جهاد بالاتر هستن در دل شما، پس شما فاسقی، حال طبیعی نداری، تو انسان نیستی. ما شمالی ها رسممون اینجوریه، ما تو عروسیمون اینجوریه، توی مهمونی هامون رسمه. رسم چیه؟ یعنی چی رسمه الان؟ ما رسممون این است دختر جهیزیه بده. کجا در اومده این رسم مزخرف که دختر باید جهیزیه بده؟ کدوم خدا گفته؟ پیغمبر گفته؟ نه، ما ایرانی ها رسممون اینجوری، رسم بی خودیه، رسم شرکالودیه. کی گفته دختر باید جهیزیه بده؟ رسم باید انقدر سکه بگیریم، یعنی چی؟ تو اگه دین خدا رو متخصص رو قبول داری، متخصص میگه هر چقدر سطح مهریه بالاتر باشه، کینه و زندگی برات متلاشی شدن و طلاق مهیاتره. پس این چیه الان تو داری رقابت میذاری با فلانی و فلانی؟ اونا هر کدوم انقدر مهریه داشتن، ما هم انقدر مهریه، یعنی چی؟ یعنی چی؟ ما خودمون تخصص فاصله میگیریم، رسمای من درآوردی داریم. وقتی که ما غیر طبیعی عمل میکنی آسیب میبینی دیگه، همون دیگه بدنت هم اگه غیر طبیعی عمل بکنی مریض میشه، سرطان میگیره، روحت هم همینطور. لذا خداوند میفرماید که به وعده های من اعتماد بکنید. من به شما وعده دادم، شما موفق میشید، در این شرایط موفق میشید. خداوند وعده پیروزی رو قرنهاست داده، هزاران ساله، مردم حاضر نیستن به این قواعد عمل کنن، ولی لذا کش اومده داستان. ببینید کش اومده، هم در روایت داریم، هم رهبر شهیدمون سال گذشته شهادت امام صادق علیه السلام فرمودن، هم خداوند، امام صادق، هم خداوند پیروزی نهایی رو سال 70 گذاشته بود. مسلمان ها خودشون به هم زدن قانون رو، شیعیان رعایت نکردن، افتاد 140، 70 سال عقب افتاد. تا 140 هم رعایت نکردن، خدا دیگه مدت نذاشته، گفته حالا که شما نمیخواید قانون رو رعایت بکنید، برید تو هر وقت بخواید به این قوانین عمل کنید. ما تا قوانین نجات بخش رو ایجاد نکنیم، شرایطش رو، ظهور قانون داره. ظهور اینجوری نیست که تو دل بخواهی باشه، ظهور دل بخواهی نیست، حاکمیت متخصص معصوم قانون ریاضی داره. هر وقت شما قواعد ظهور رو تحقق دادید اتفاق میفته. کی ظهور میشه؟ خب چرا آقا نمیاد؟ برای اینکه خب خودش قانونش رو گفته دیگه، میگه به این قانون عمل کنید میاد. ما نمی کنیم این قوانین رو، عمل نمی کنیم. وقتی هم شرایط میره به نزدیک شدن، خودمون خرابش میکنیم، بدا حاصل میشه، میگه حالا برو تا بعد ببینیم حالا تا کی. هشداری بود که پارسال ایشون دادن به ما، عوض میشه سرنوشتاتون، عمل نکنید به قوانین سرنوشتتون عوض میشه، موفقیتتون قرنها عقب میفته. و ما میگم قانون پیروزی و موفقیت اینه، 1 2 3 5 10 ها، اینو رعایت کنید پیروزی. به وعده منم عمل اعتماد داشته باش، به من خدا اعتماد کن. باز ما میریم سراغ کار من در آوردی، قوانین من در آوردی. اگه مسئولین نظام ما اعتماد به وعده های الهی داشته باشن و قوانین پیروزی رو در جامعه رعایت بکنن، این ملت سرفرازه. ملت امتحان خودش رو داده، توده مردم، حالا من با بعضی ها کاری ندارم، توده مردم امتحانشون دادن. واقعا هیچ وقت در طول تاریخ در هیچ ملتی انقدر قوانین پیروزی تحقق پیدا نکرده و قطعا این ملت پیروزه. پس دقت کنید، وقتی یه ولی خدایی مثل رهبر شهیدمون میگه من به شما اطمینان میدم که شما، چرا اطمینان میده؟ قول داره میده به دیگه، که شما شکست نابودی اسرائیل و شکست آمریکا رو خواهید دید، پس دیگه هی تردید نیاد تو دلت. به این وعده امامت داره میگه، وقتی میگه شک نکن که پیروزی، یعنی به این وعده شک نکن. وقتی میگه من میدانم که خدا اراده کرده، یعنی از من دارم از نزد خدا خبر میدم که این ملت رو به عالی ترین درجات سعادت پیشرفت برسونه، حتما اتفاق میفته. کما که 47 سال سریش همینجوری بود. شما 5 ماه پیش فکر میکردید کشورتون ابرقدرت بشه یا تو دنیا اینجوری ظهور کنه؟ نه، ده ها سال کشور شما جلو افتاد. فکر میکرد کشور شما امید همه مردم جهان بشه؟ فکر میکرد پرچمتون تو آمریکا، اروپا، آفریقا، همه جا بره، همه اینو باعث امید و نجات خودشون بدونن؟ ها، 5 ماه پیش نه. خدا میگه من چقدر سریع عمل میکنم، چقدر به شما قدرت میدم و سرعت میدم، اعتماد کنید به من. فرمود الان وقت ناامیدی نیست، وقت شوق و امیده. این دوتایی که ایشون فرمود. حالا بعد از که ولی خدا داره به تو میگه وقت شوق و امیده، وقتی میگه وای همه چی داره نابود میشه، کشور به باد رفت، ما حوادث داریم، رهبرمون امام امت رفت، اتفاقی افتاد، کشور نابود شد، انقلاب از دست رفت، رهبر شهیدمون هم رفت، کشور نابود شد، انقلاب از دست رفت، نه. حوادث تلخیه، حوادث بسیار سختیه، حوادثی است که آدم براش ماها و سالها ممکنه قصه بخوره یا گریه بکنه، ایبی نداره آدم گریه بکنه. ما الان برای حاج قاسممون گریه میکنیم، برای شهید رئیسی قصه میخوریم، گریه میکنیم، برای رهبر شهیدمون حالا حالاها گریه داریم. ولی خداوند میگه اینا باعث شکست شما نیست، اینا هر کدومشون باعث یه جهش و پیروزی شما میشه. این حوادث نتیجه طبیعی حرکت به سمت قله است. خون رهبر شهیدتون ده ها سال جهان رو به جلو برد، ده ها سال، نه کشور شما رو، جهان رو به جلو برد. خون بچه های میناب، خون ملوانان عزیزمون در ناو دنا، خون مردم، فرمانده ها، خون همیشه قدرت و موفقیت میاره. ولی خون امام حسین هم خونش ریخته. شما هیچ کدوم از خانواده آسمانیتون به مرگ طبیعی نمردن، همشون شهید شدن. ما اصلا خاندان شهادتیم هممون، ما هممون کرامتون شهاده، کرامت ما، قیمت ما شهادته. اصلا به قول خود رهبر شهیدمون، حیف ما به مرگ دیگری بمیریم. ما نمیخوایم مردار باشیم، مردار بمیریم. علی الاسلام اصحاب خودش چند بار تو نهج البلاغه، حداقل سه بارشو من دیدم که ان لم تقتلوا تموتوا، اگه شهید نشید میمیرید. مردن خوبه مگه؟ آه ما ببین چقدر بدبختیم، شکست خوردیم، رهبرمون رو شهید کردن. خب رهبرمون عمر طبیعیشو گذرونده بود، همیشه به ما میگفتش که جوونا که میرفتن، بچه ها که میرفتن، میگفتن دعا کن من شهید شم. ایشون میفهمون چی؟ سلام الله علیه. میگم بذار یه 70-80 سال عمر بکنی، خدمت بکنی، بعد به سلامتی شهید شید. خب حالا اگه فوت کرده بود، سکته کرده بود، خوب بود؟ آرزوی از بچگیش آرزوی شهادت داشته، همیشه هم اینو میگو. آره این خونش که جهان رو ده ها سال به هدف اصلیش نزدیک کرد، اثر نداشت. شما پس فردا توی تشییع جنازه ایشون میبینید، هم آثار ملیش و هم آثار جهانیش، این چه تحولاتی ایجاد میکنه. پس وقتی داره به شما میگه شما، من به شما اطمینان میدم، خدا برای این کشور شکست قرار نداده. طبق چه قانونی داره میگه؟ چون قوانین دستشه. قرآن میگه وقتی که یه ملت عوامل پیروزی داره، میشه شکست بخوره. میگه که تو شک بکنی که اگه من این دوتا هیدروژن یه اکسیژن رو قاطی بکنم واقعا آب میشه؟ یعنی من اگه الان درجه رو برسونم به 100 درجه جوش میاد واقعا؟ نکنه جوش نیاد. خب فکر احمقانه ایه، بسی شک میکنی به قانون خدا. وقتی این 10 قانون رو الان ما درس تفسیرمون چند هفته است دیگه الان داریم این درس رو میگیم، شاید 15-16 جلسه است حدودا، تقریبا 14-15 جلسه همین حدود هست داریم با هم. داریم قوانین پیروزی رو میخونیم. وقتی یه جا قوانین پیروزی کسی داره، خب پیروز میشه دیگه، برای چی شک میکنی؟ چرا اجازه میدی رسانه ها، فضای مجازی، آدم های ناامید، ترسو، بزدل، منافق تو دلت استراب ایجاد کن؟ مگه حوادثی که الان قراره پیش بیاد از اونی که قبلا بوده خطرناکتره؟ ها؟ بدتره، خطرناکتره؟ نه. خود آقام در بیانیه گام دوم گفتن ملت دیگه مشکلات دوران قبل رو تجربه نمی کنه. اون چیزایی که ماها دیدیم، امثال ماها دیدیم، اول انقلاب، اول بعد پیروزی انقلاب، بعد از دهه 60، اوه حوادثی که بود، الان اصلا اینجوری نیست. یه زمانی تو این کشور یه دفعه ما سر می‌زدیم آه کردستان داره تجزیه میشه. واقعا شروع شده بود، چه جنگی هم چند سال به ما جنگ تحمیل کرد. خود کردستان جدای از دفاع 8 ساله. کردستان همین حزب ملعون و منحوس کموله و دموکرات و مارکسیستا و توده‌ای ها و منافقین و اینا همه درد سر درست کرده. چقدر کشتار کردن از باستارا، بسیجی ها، مردم. ولی خب شکست خوردن. همزمان خلق ترک اون طرف، خلق کرد اینور، خلق بلوچ، خلق عرب، خلق ترکمن، این همه داستان درست میکنن که ایرانو از تیکه تیکه کنن. موفق شدن. اگه الان این حادثه اتفاق بیفته، یه دفعه شما سر بیاره که استانا دارن همه اینجوری شده الان، نه نیروی کافی، نه بودجه، نه اسلحه، نه هیچ، پس کی خدا این ملت رو پیروز کرد؟ کی این کشور رو حفظ کرد؟ رهبر شهیدمون فرمود این انقلاب یه باطنی داره، یه ذاتی داره. این کلمه دقت کنید، ذاتی داره که این ذات به گونه ایه که وقتی باهاش دشمنی میکنی بهش خدمت میکنید، حتی تو دشمنی هم باعث پیشرفتش میشه. الان کاری که ترامپ کرد کاری وحشتناکی کرد، ولی کشور شما رو، جهان رو ده ها سال جلو انداخت به سمت وعده های الهی. گوش کنید ببینید، یه صلوات خط بفرمایید. سوره قصص آیه 5. و نوریدو اراده کردیم ما انمون علی الذین استضعفوا فی الارض، ما اراده کردیم که منت بگذاریم بر مستضعفینی که در زمین هستن. استضعفوا فی الارض، کسایی که به استضعاف کشیده شدن، ضعیفشون خواستن بکنن. در روایت داریم این ائمه هستن علیهم السلام، و نجعلهم ائمتن، اینها رو امام زمین قرار بدیم، و نجعلهم الوارثین، اینها رو وارث قرار بدیم. یعنی همه اون کمالاتی که انبیا زحمات اونها هست، اولیا بالاخره در نهایت به اینا به ارث میرسه، اینا وارث زمین میشن. وارث زمین میشن قبلا توضیح دادیم ارث کی اتفاق میفته؟ زمانی که یک کسی بمیره میراث چی بشه؟ منتقل بشه. اینا میخوان وارث بشن. یعنی کی میمیره که زمین منتقل میشه به اینا، به مستضعفین؟ استکبار. تا الان شما 47 سال ببینید چقدر اینا ضعیف و بدبخت و خوار شدن، چقدر ضعیف شدن، چقدر تحقیر شدن. حتی تو کشور خودشون خوار و ذلیل و تحقیر شدن. خب اینا پیروزیه، اینا رو ببینیم که داره چه اتفاقی میفته. اجازه ندیم آدم های ترسو ناامید به صرف این که حوادثی داره تو کشور اتفاق میفته که تلخه، با حضور بعضی از کودتاچی ها منافقی ما فکر کنیم وای الان دیگه کشور نابود میشه همه میره. وقتی قانون دستته آرام آرام باش. آقا فرمود آرام باشید منم آرامم. فرمود این چیزایی که شما ها میبینید نتیجه طبیعی، طبیعی دقت کنید، فوق العاده هم نیست. کشتارها، شهادتها، جنگ نتیجه طبیعی حرکت به سمت قله است. قله هم ایشون چی معنا کرد؟ خودش تو کلام بعدی همه اواخر عمرشون چی فرمودن؟ فرمود اگر مقاومت بکنید، آیه رو میگم، داره آیه رو برای شما میگه، به قله خواهید رسید. قله رو چی معنا کرد؟ اون چه که از زمان رسول خدا تا الان تحقق پیدا نکرده، اون چیه؟ حاکمیت دین خدا بر جهان، یعنی ظهور مهدی. اگه مقاومت بکنید به این میرسید، پس استقامت کنید. حوادث طبیعی هم داره، جنگ داریم، تحریم داریم، کشته شدن امام رو داریم، نمیدونم کشته شدن فرمانده ها رو داریم، بمبارون داریم، فشار اقتصادی داریم، قطعی برق و آب و گاز داریم، گرونی داریم، نفاق دردناک خودی ها و داخلی ها رو داریم، حضور کودتاچی ها رو داریم. عزیزانم توجه کنید، امام زمانی که برای ما دعای افتتاح رو تنظیم کرده همه قواعد رو تو این دعا بود. دعا رو بخونید واقعا جدا تأمل کنید توش. میگه چی؟ اللهم انا نرغب إليك في دولة كريمة. ایجاد کن دیگه، قدر رغبت رو تو خودت ایجاد کن. شوق مهدی، شوق پیروزی، شوق قله برای آزادی 8 میلیارد انسان، ظهور امام زمان، اینا شوقه. فهمید الان وقت امید و شوقه. پس تو دلت ایجاد کن، اینو زیادش کن، به حوادث فکر نکن، آروم باش. اصلا به این حوادث طبیعیه دیگه، اون شوق باعث میشه انسان همه مشکلش هم تحمل کنه، قطعا به پیروزی میرسی. دیگه قد ناراحتی برای چی؟ فکر میکنی الان کشور نابود میشه؟ بابا وقتی میگه این انقلاب باطن داره، باطنش امام زمانه. وقتی که بنیانگذار انقلاب میگه این انقلاب برنامه بوده، برنامه این کلامه ها، مال ایشون تو آوردم در کتاب انقلاب اسلامی آینده جهان، برنامه بوده، یعنی اراده و تصمیم خدا و صاحب الزمان بوده، پس برنامه نیست شکستی وجود داشته باشه. اونا دارن کار خودشونو میکنن. پس دیگه الان ترس تو چیه؟ استراب تو چیه؟ نقشه کاملا مشخص شفاف داره میره جلو دیگه، طبق نقشه 47 سال شما دارید میرید، دنیا داره میرسه به همین سمت. ولی خب تو این یه سال اخیر یه دفعه جهش پیدا شد، طوفان الاقصا جهش ناامیدی در جهان ایجاد کرد، جنگ 12 روزه و 40 روزه جهش امید ایجاد کرد. دو تا اتفاق قشنگ افتاد، چون شرط ظهور چی بود؟ ناامیدی مردم از همه جز خدا، از دولت ها، نظام ها، و چی؟ امید به پیروزی، امید به منجی، نشاط. نرغب و الیک، ببینید رغبت داریم، نرغب و الیک فی دولت کریمه. ما خدا تمام عشقمون رغبتمون اونه، پس اگه اونه شاد باش، با امید برو. خوبیش هم اینه هر که اینو راست بگه، اول از این به هر مرگی بمیره با 2 شهادت از دنیا رفته، نه 1 شهادت. اگه اینو راست بگه یه نفر و کمک کنه به جریانش، به اون آینده سازی زحمت بکشه، هر که هر جوری میتونه، بخش جمادی کمک مالی، بخش گیاهی وقت بذاره، بخش حیوانی آبرو بذاره، بخش علمی تخصصشو بیاره وسط، و بخش فوق عقلی قلب و عشقشو درگیر بکنه. 2 شهادت داره، میخوای با سرطان، با کرونا، با سکته، با تصادف، اصلا مهم نیست. حضرت هم کانه کمن کانه فی فستات المهدی، مثل کسی است که تو چادر امام زمان به شهادت است. خب خوبه، بعد برد کردی تو دیگه، الان بردی تو، پیروز پیروز هستی، شاد باش، شوق داشته باش. مهم اینه که تو ببری، و تو بردی، الان پیروزی رو داری، ابدیتت الحمدلله تضمینه. خرابش نکن با ترس، با ناامیدی خرابش نکن، با گوش دادن به حرف کسایی که میخوان مردم رو بترسونن، ناامید کنن. نه، اگه بزرگان و دلسوزان انقلاب دارن هشدار میدن، هشدار در مورد حوادث، نه در مورد روند آینده انقلاب. دقت کنیم، تفکیک بکنیم. اصلا ما الان هشدار میدیم که اگر مسئولین انتقام خون آقا رو نگیرن، خطر خونه نشین شدن و تنهایی اممون ادامه داره، شهادتش هم احتمال داره خدای نکرده بشه. چون وقتی که دشمن تونست یه ولی فقیه رو با اون عظمت به شهادت برسونه، اگر روند و قانون همون باشه که قبلا بود، خب اینم به شهادت میرسونه. این شما هستی که باید جلوشو بگیرید. ولی اینجوری هم نیست اگه به شهادت رسید شاب کشور نابود میشه، انقلاب نابود میشه. بابا انقلاب خود دست خدا سر کار نقشه و برنامه دست امام زمانه. خودش هم فرمود ایران شیعه خانه ماست، کج میشه ولی فرو نمیریزه. پس حواست به ولیت باشه، ولی داری، صاحب داری، ولی و صاحب این مردم و باطن و ذات این انقلاب و مردم آقای امام زمان، خداوند تبارک و تعالی. ببینید دقت کنید، تو خود دعا امام زمان داره میگه مشکل اساسی شما در تشکیل جامعه من، تشکیل جامعه مهدوی، دولت کریمه چیه؟ تو عز و بهل اسلام و اهله و تو زل و بهل نفاق و اهله. یعنی نفاق همین جوری هست، امام زمان باید بیاد ریشهشو بکنه. شما به اندازه سهم خودتون برای عزت خودتون و مسلمان‌ها و نابودی منافقین تلاش بکنید. منافقین باید رسوا بشن. شرط ظهور امام صادق قسم خورد، امام رضا قسم خورد که این ظهور اتفاق نمی‌افته تا منافقین شما شناخته بشن تو جامعه و حذف بشن. خب امام صادق ان شاءالله میاد همه را تو سطح جهان این کارو می‌کنه، ولی حداقل در کشور خودتون باید تحمل این اینها رو هم داشته باشه. روشش هم پیغمبر و امام صادق فرمودن فتنه است، فتنه درست میکنن تو کشور. و بعد فرمود نه تنها از فتنه بدتون نیاد، بلکه چی؟ آرزو فتنه کنید. چون هرچی فتنه ها بیشتر میشه، منافقین چی میشن؟ زودتر شناسایی و حذف میشن. نه که یه دفعه احساس یأس بهت دست بده که وای ببین اینا چیکار کردن، چیکار دارن میکنن. هیچ کاری نمیتونن بکنن. 47 ساله دردسر درست میکنن به قول امام حسین علیه السلام، فیعزون، اذیت ایجاد میشه اما شکست نداره، کج میشه دیوار، فرو نمیریزه. اصلا بحث نفاقه تو جامعه. یه تعداد منافقین درد سر همیشه درست کردن و میکنن. آقا فرمود چی؟ فرمود بعد از رحلت امام، حتی قبل از رحلت امام هم خیلی مصائب ایجاد کردن، ولی بیشترش بعد رحلت امام بود، چون زمان امام خیلی جرأت نمیکردن از این کارا بکنن. مثل پیغمبر امیرالمومنین، وقتی پیغمبر از دنیا رفت و شهید شد، ببین چه بلایی سر پیغمبر دخترش، امیرالمومنین و دختر پیغمبر و خاندان پیغمبر رو بردن. دقیقاً همونطوره. خب فهو یه جریانی از بعد از جریان منسجم سیاسی از بعد از امام تلاش کردن آرمان‌های انقلاب رو از بین ببرن. خب حالا از بین رفت آرمان‌های انقلاب؟ نه، ما صدمه می‌خوریم، آسیب یه جایی می‌بینیم. اگر اونا موفقن برای که ما ضعیف عمل کردیم. یادتون نره این قانون، حق هر جا کوتاه بیاد کی جلو میره؟ باطل. باطل اگر جایی موفقیت داره به خاطر این هستش که جبهه حق به وظایفش عمل نکرده. اینکه آقا فهمون جهاد فوری و واجب تبیین، همه تبیین کردیم، همه تلاش کردیم تو جهاد تبیین به وظایفمون عمل کردیم. روسفیدیم ما، تواصو بالحق، تواصو بالصبر. آیا واقعا انجام دادیم؟ به بقیه صبر دادیم، قدرت دادیم؟ یا خودمون هی ترسیدیم و گفتیم حالم بده، الان دارم دق میکنم، به ناامیدی رسیدم، الان این ناامیدی رو به همه هم انتقال دادم؟ ما بعضی ها این مریضی مصریشون رو میارن توی فضای مجازی، یه دفعه به هزار خورد هزاران نفر فاجعه میدن که وای الان دیگه کشور نابود میشه، همه چی انقلاب از بین میره. آقا تواصو به صبر، توصیه به صبر کنیم دیگران، نه القاء ناامیدی و ترس ایجاد بکنیم. هر کس القاء ناامیدی و ترس بکنه ایمان نداره. هر کس ملت رو بترسونه، مردم رو بترسونه، ایمان نداره. قرآن داره شرط ایمان رو چی میاره؟ تواصو بالحق و چی؟ تواصو به صبر. حرف غیر حق مؤمنانه نیست، حرفی که توش ترس و لرز و استراب و ایجاد ترس باشه برای مردم ایمان توش نیست. حالا میخواد اینو هر کسی بزنه این حرف، رئیس جمهور میخواد بگه، رئیس مجلس میخواد بگه، نماینده ها میخوان بگن، وزرا میخوان بگن، یه روحانی، یه شخصیت سیاسی میخواد بگه، هر که میخواد بگه ایمان تو پای این نیست. قرآن میگه تواصو بالحق و تواصو به صبر. ما آیندهمون کاملا روشنه. ببینید ما اراده کردیم که مستضعفین رو در زمین منت بهشون بگذاریم و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارث. حالا آیه بعدی دقت کنید چقدر قشنگ اینا ما رو شاد میکنه، امید ایجاد کرد. هیچ وقت کره زمین به این وعده الهی انقدر نزدیک نبود، هیچ وقت تاریخ به این وعده انقدر نزدیک نبوده. ببینید و عدل الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات. شما اهل ایمان و عمل صالح باشید، همون چهارتایی که سوره عصر میگه، شما باشید اونو، تواصی به حق، تواصی به صبر کنید، به همه قدرت بدید، به همه نیرو بدید، به همه شادی بدید، به همه امید بدید. آقا فهمود وقت استرس نیست، وقت ناامیدی نیست، ناامیدی ممنوعه. وقتی میگه وقت شوقه، چرا تو شوق نداری؟ تو میگی من ولی فقیه رو قبول دارم، به این امام اعتقاد دارم، و چرا نائب امام زمان به تو میگه وقت شوقه، تو انقدر میترسی؟ چرا همه چیو تاریک میبینی؟ خب که چی؟ لیستخلفنهم فی الارض. من اینا رو حتما دو تا سه تا تاکید آورده، لام نون تاکید ثقیله، حتما اینها رو در زمین به خلافت میرسون. هیچ وقت به اندازه الان تاریخ به این نزدیک نبود. کم استخلف الذین من قبلهم، قبلیان ما همین کارو کردیم طول تاریخ، بارها اینها رو در زمین حاکم کردیم. ولیمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم. خب اینها رو انقدر قدرت بهشون میدیم که بتونن دینی که من خدا برشون راضیه اون دین رو تمکین میکنم، همه جای دنیا سرایت میدن. اگه میبینی تو آمریکا، تو اروپا مردمی که دست به قیام و تظاهرات میذارن فارسی شعار میدن پرچم تو دستشه، بدون داره چه اتفاقی میفته، بفهم داره وقتی میلیون ها انسان پیام میدن. حالا ما از طرف شما نوک حمله ایم دیگه، بالاخره ما کار بین المللی میکنیم، با بیش از 100 کشور ارتباط داریم، بالاخره ما اساسا 25 زبان دنیا ما محصول داریم تولید میکنیم، مردم ما حرف میزنن تو دنیا، مردم دنیا دنبال مهدی هن. هویز مهدی برای میلیون ها پیام، هویز مهدی، مهدی کی؟ همه دنبال اینن. اینا خیلی امید بخشه. خدا میگه من اون دینی رو که خودم پسندیدم شما این کار خواهید کرد، منت گذاشتم و عدم دادم، این کار رو میکنید دیگه. چی؟ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا. من حتما استرابای شما رو از بین میبرم و شما رو به امنیت کامل میرسم. تمام دغدغه هاتون از بین میره، به امنیت میرسونم شما رو. ببینید چقدر قشنگه. یَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. همه تون بندگی منو دیگه بتونید بکنید. چه مژده قشنگیه که جهان برسه به عبودیت خدا. وقتی میرسه به عبودیت خدا، یعنی از تو عبودیت چی بیرون میاد؟ خلافت الهی بیرون میاد. همه انسان ها از اولیاء خدا میشن، معمولی ترین انسان میشن از اولیاء الهی. چه بشارتی داره میده به شما؟ خیلی تو این حرفه یعبدوننی لای. تو همه بدبختی انسان از شرک در عبادت دیگه، از شرک در خداست، قاطی میاره با خدا، عوامل غیر خدا رو قاطی میکنه تو ایمان و دین و رفتارش، تو انتخاباش، ارتباطاش شرک داره، فقط خالص نیست خدا رو در نظر بگیره. اینا به این میرسن، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، دیگه هیچ کس شرک نداره، راحت. سوره نور آیه 55. آینده کاملا روشن، ما هم به سرعت داریم میریم به این سمت. تا الان هم پیروزی های بزرگی تو دنیا ایجاد کردیم. آقا فهمود چی؟ پیچ تاریخی. شما جهان رو دارید پیچ میدید، تاریخ جهان داره عوض میشه. وقتی یه آدم بزرگ تحلیلگر مهمی مثل دیوید میلر میگه ایران نه چین و نه روسیه قادر به تغییر جهان نیست، نجات جهان فقط جمهوری اسلامی که ایران رو نجات میده. بدونید یعنی چی؟ من بالاتر از 100 نظر از این بزرگان دنیا تو همین مایه براتون گذاشتم تو جهان خبر. ببینید دیگه، یکی دوتا دهتا نیست، 100 خیلی زیاده. این دنیا داره جب شما چی قضاوت میکنه؟ بعد ما اینجا ناامید شیم، بترسیم، قصه داشته باشیم؟ خب بله، پیروزی حرکت به سمت قله خطرات هم داره، همه این خطرات هم داره، ولی با پیروزی، با موفق صاحب داریم، ما مولا داریم، صاحب داریم، حواسش به هممون هست، نمیذاره این خونه هدر بره، نمیذاره این خانواده شهدا ناامید بشن، نمیذاره رزمنده ها، نمیذاره نتیجه زحمات شما 3 ماه تو خیابون بودن بلکه حالا بیشتر هدر بره، نمیذاره الله اکبر شما، حیدر حیدر گفتنهای شما، یا مهدی گفتنهای شما، لبک یا مهدی، لبک یا حسین، یا زهرای شما هدر بره. امکان نداره بذاره که شما به هدر بره زحماتتون. محال است همچین اتفاقی بیفته. پس با امید و شوق استقبال میکنیم از جنگ، حوادث و مقابله که باید با دشمن انجام بدیم، استقبال میکنیم از ترورها، استقبال میکنیم از تحریم، استقبال میکنیم از حوادثی که نتیجه طبیعی حرکت به سمت ظهور آقا موسی. شما میخواید یه تاریخ رو عوض کنید، شما میخواید تمام کره زمین که همه انبیا اومدن، ائمه اومدن، تغییرش بدید. ولو کرهل، اول چی؟ کافرون، دوم چی؟ مشرکون، منافقین هم که در داخلن. شما باید جنگ یه هماورده با کفار، مشرکین، منافقین، خدا هم که تا الان 47 سال شما رو تا الان در مقابل همه معجزه آسا پیروزتون کرده. حالا اون روش عملی این پیروزی چیه و چرا این 10-12 عاملی که گفتیم شما رو پیروز میکنه؟ ما چجوری باید بتونیم اون عوامل رو از دانایی و اطلاعات به دارایی تبدیل کنیم، از اون ابزار استفاده کنیم برای پیروزی؟ چون خیلی وقتا شما کلاس میایید، تفسیر موضوعی میایید، اما بعدش نمیتونی، بازم آدم ترسویی هستی، بازم آدم ناامیدی هستی، چون فقط دانستی، اومدی فقط یه چیزی رو ذهنت فهمیده. قدرت کجاست؟ اون موقع که چی بفهمه؟ قلبت باور کنه. قلب که باور کرد، ایمان که اومد، قدرت میاد، شدنه. از دانایی وقتی به دارایی رسیدی، پس داری دیگه، امام زمان داری، مولا داری، الله داری، ملائکه داری و چیزهای دیگه که اشاره از جلسه بعد بحثمون درباره همین امدادهای غیبی و اساسا روش این فهم هست. این فهمش اگه اتفاق بیفته، توامندی ما در بکارگیری اون عوامل چه در زندگی فردی و چه در زندگی اجتماعی بالا میره، توامندیمون بالا میره، به قدرت میرسیم، به پیروزی میرسیم حتما. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجزه. خب من قطع کنید این بحث رو، قطع شد، من نمیخوادم قطع بکنید، شاید حالا عزیزانم گوش کنن، اونایی که دارن آزاد میبینن، آنلاین به رو خط میبینن، به قول اونا بشنوم، بد نیستش. من دیروز رفتم، این دو روز 48 ساعت رفتم قرارداد یه موکبه، در واقع تقریبا 2 موکبه بین المللی رو بستیم. خب امسال عرب این وضعیتش خیلی خاصه، از یه طرف ما باید کجدار و مریض در اربعین باشیم، یعنی میدونا خالی، به بهانه اربعین و همه هجوم ببرن بیرون میدونا خالی بشه، اشتباه بسیار بزرگ. میادین باید باشه، کسایی که میخوان تو اربعین برن، فیض اربعین رو ببرن، همونطور که آیت الله سیستانی عوضه الله فرمودن، آقا حضور در اربعین مهمه، 3-4 روز قبل اربعین، 3-4 روز بعد از اربعین هم اربعینه، هیچ فرقی نداره تو ثوابش و فیضش. یه روز 24 ساعت میریم مسیر میریم کربلا، سیات اربعینمون رو میخونیم میایم. نه که حالا حتما روز اربعین ما اونجا باشیم، حالا باید بزنیم بریم، نمیدونم حالا حتما نمیدونم سامرا بریم، کاظمین بریم، انقدر نه، کشور باید الان همه تو کشورتون باشید. منم هم اگر مسئولیت بین المللی نداشتم، هزاران نفر قرار نبودن نقاط مختلف دنیا بیان که به اونها این مسائل رو بفهمونیم و آگاهی بدیم، واقعا نمیرفتم. ولی الان باید بریم، به حال اربعین میخوان، اونایی که میخوان برن درست برن، یعنی سریع برن، زود هم برگردن تو کشور خودشون، برگردن سر تو میدونا باشن. الان وقت شمشیر زدنه، شمشیر باید بزنم. خیلی ها ترجیح میدن به جای شمشیر زدن سینه بزنن، این کار خوبی نیستش. الان وقت شمشیر زدنه. این حضور از هزاران عبادت و زیارت بالاتر، همین تو میدون بودنتون، همین قدرت آفرینی جهانیتون، تکبیرتون، هیدر هیدر گفتنتون یا لبک یا مهدی گفتنتون خیلی ارزش زیاد. ولی خب از این برم اربعین به قول رهبر شهیدمون نماد پیروزی ما در جنگ نرمه، ما قدرت نماییمون هم اونجا اجرا بکنم، اونم یه میدونه. برای همین اگر میخوایم بریم، همون یکی دو روز بریم سریع زیارتمون رو بکنیم، برگردیم تو میادین خودمون، دیگه اونجا معطل نکنیم خیلی. اون حضور اونجا، اون تو راهپیمایی بودن یا تو به خصوص کربلا خیلی شلوغ نکنیم، چون به فشار و خیلی ها میاد، اذیت میشن. زود بریم زیارتمون رو بکنیم، سلاممون رو بدیم، تمام بشه نماز دعای اربعینمون رو میخونیم، زیارت اربعین رو میایم بیرون، را بیافید برگه تو کشورتون. اما ما نه، ما اونجا موکب داریم، ما باید بیش از 100 مبلغ من باید ببرم با خودم زباندان، و هزینه داره این موکبی که الان ما گرفتیم، الحمدلله موکب دو طبقه است. اما راه اندازی این، من دیروز رفتم، آب، برق، گازش، نمیدونم بنایی داره. کسایی که میدونن میتونن بیان اونجا کمک بکنن، برای آقایون، خانمان آقایون میتونن بیان اونجا با مدیر عامل عزیزم آقای دکتر غریبی یه چند روزی اونجا باشن، موکب رو سر پا کنن، حتما ثبت نام کنن که ما حاضرین بیام یه هفته 10 روز. امروز صحنه قشنگی من توی نجف دیدم، داشتیم صبح میومدیم که بریم فرودگاه، به صبح نه دیشب که از کربلا رسیده بودیم نجف، دیر وقتم یک نصف شب بود، دیدم کارگرای ایرانی هستن دارن کار میکنن یه جایی. گفتیم که شما کارگری نگار، ما اومدیم اینجا عمل بنداییم داریم کار میکنیم. گفتم که من نه، آقای مدیر عامل گفتش که شما میایید موکب ما کار کنید، پول میدیم بهتون، ما نیاز داریم به چند نفر که بیان اینجا را بندازن. خب تقریبا 1000 متر، بیش از 1000 متر باید این سرپا بشه فضاش. بعد گفتن که ما فکر کرد آقای دکتر فکر کرد کارگرن اومدن اونجا استخدام شدن پول میگیرن اینجا دارن کار. گفت نه، ما هممون داوطلب و عاشقانه اومدیم داریم کار میکنیم، افتخاری هستیم، جهادی هستیم، دیگه هم وقت نداریم تا اربعین، چون اینجا باید کارمون تموم کنیم. خیلی لذت بردم از این. اونایی که میتونن بیان یه کار جهادی خوب بکنن و سررشته هم دارن دیگه بهتر، بنا هستن، کارگری بلدن بکنن، یا تو برق یا تو تأسیسات یا چیزای اینجوری هستن، به خانم براری دفتردار از محترم مؤسسه مدیر عامل مراجعه کنن، ثبت نام بکنن، یا به آقای رسام بگن عزیزان، بگیم آزم یه هفته بیایم اونجا کار را بندازیم، 10 روز بیایم اونجا تا ایشالا با این را بندازیم بتونیم. ولی خب این تعداد کمه، توده مردم ما داریم، باز همون توصیه همون همونی که هستش. خب غیر از اون به کمک های مالی شما بسیار احتیاج داریم، یه شماره اعلام کردیم در کانال، یه شماره قبلا بود بانک تجارت، چون الان فعلا بانک های ذره آسیب دیدگی داره، یه حساب بی درد سرتر برای انتقال کار که کار سریعتر انجام شه معرفی شده در بانک مهر، که دیگه همه بتونن کمک بکنن. همه تون تلاش بکنید که انشالله بتونیم. امسال ما باید 10,000 پرچم، پرچم های خونخواهی اماممون، هم خونخواهی امام حسین هم خونخواهی امام خودمون رو توی اربعین ببریم. امسال ما یکی از طرحهایی که داریم این استش که جمعه قبل از 40 میشه نهم یا نهم تیر ما، نهم مرداد ما یا 16 صفر، هم در ایران هم در کل عراق مؤسسه از طرف مجموعه مهدویت کشور مأموریت داره، نه خود خود مؤسسه فقط نیست، از طرف ستاد مهدویت کشور هر مجموعه یه مأموریت داره. بخش کودکان با یه مجموعه است، بخش بانوان توی 40 با یه مجموعه است، بخش استقاسه با مؤسسه است. یعنی مأموریت ما علمدار این مسئله چه در ایران و چه در عراق مؤسسه هستش. لذا امسال بنا داریم که انشالله استقاسه رو تو کل عراق جمعه انشالله انجام بدیم، هم در ایران همزمان. از جمعه حالا مردم تو میدانه انجام میدن در میادین، ولی پررنگتر باشه. در عراق هم ساعتش و نحوش هم انشالله اعلام میشه. خب یکی از مأموریت های ماست، ولی خب ما باید پرچم، پیکسل، سربند، موتور برق، نمیدونم اون موتوری که وحشتناک قیمتش، تأسیسات، نمیدونم بنایی داره اونجا، کار داره و خیلی چیزهای دیگه، هزینه های هنگفتی هستش. هر سال ما امیدمون به خدا بوده و همونطور که قرآن امید داده چی؟ من و مؤمنین هستیم. ما انشاءالله مؤمنین باشن، کمک کنن انشاءالله همه، هرکی هر کاری میتونه کنه، یکی دعا میتونه کنه، اونم بسیار ارزشمنده، فقط دعا میتونه کنه دعا. به هر حال اینو به امید خدا ما همه تو این کار جهانی باشن، ثوابش هم تا قیامت مال خودتونه دیگه، بالاخره سرمایه گذاری ابدیه، که انشاءالله بتونیم امسال در تراز تمدن نوین اسلامی یه حضور بین المللی و جهانی در 40 داشته باشیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.